لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه و ما به ساعت 18 نزدیک شدیم. برنامه آغاز یک پایان تقدیم به شما میشه. بررسی علمی و افول قدرت آمریکا در جهان.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از افول امریکا، تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در هر کجا که هستید در ظل عنایات حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما بزرگواران باشه و از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو و برنامه آغاز یک پایان رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از حسن نظر و حسن انتخاب شما بزرگواران سپاسگزارم. اگر ما رو در هفته‌های گذشته هم دنبال کرده باشید، مستنظر هستید که برنامه آغاز یک پایان چند هفته‌ای هست که پخشش از شبکه رادیو گفتگو شروع شده. برنامه‌ای است که به صورت تخصصی و با رویکرد کارشناسی داره میپردازه به ابعاد یکی از پدیده‌های بسیار مهم روابط بین‌الملل، یعنی افول جایگاه ایالات متحده آمریکا. ما از منظرهای مختلف توی هفته‌های گذشته با استفاده از ظرفیت کارشناسی اساتید و نخبگان دانشگاهی به این موضوع پرداختیم. ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، تمدنی و اجتماعی مسئله مورد بررسی قرار دادیم و رفته رفته به هفته های پایانی پخش این برنامه نزدیک میشیم. امروز هم توفیق هست که در خدمت یکی از اساتید دانشگاه باشیم، آقای دکتر محمد جمشیدی، استاد گروه مطالعات منطقی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی با ما هستن در این برنامه و قرار هست که یکی از ابعاد دیگر این موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم مثل هفته های گذشته همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، برنامه آغاز یک پایان رو استارت میزنیم. همونطوری گفتم امروز در خدمت آقای دکتر محمد جمشیدی هستیم، استاد دانشگاه تهران، گروه مطالعات منطقه‌ای که تخصصشون هم مسائل آمریکا هست. قطعاً کسانی که علاقه‌مند مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل هستن با کارهای ایشون و مصاحبه‌های ایشون چه در رسانه ملی و چه در جاهای مختلف و همچنین آثار مکتوبشون آشنا هستن، چهره ناماشنایی هستند برای علاقه‌مندان مسائل سیاسی. آقای دکتر جمشیدی عزیز، حضورتون رو در برنامه آغاز پایان به فال نیک میگیرم. خیلی متشکر هستم که وقت دادید و در خدمتون هستیم در این برنامه. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و ملت ایران هستم.
سپاس فراوان از لطفتون. خب آقای دکتر، اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. به صورت خاص ما امروز قصد داریم که در مورد رویکردی که اخیراً آمریکا، خصوصا از زمانی که آقای ترامپ در واشنگتن به قدرت رسیده، داشته نسبت به نهادها و سازمانهای بین‌المللی، نسبت به رژیمهای بین‌المللی و برخی توافقها صحبت بکنیم. به صورت خاص در مورد برجام هم صحبت خواهیم کرد و خروج آمریکا از برجام رو مورد توجه قرار خواهیم داد و بعد این سوال رو مطرح خواهیم کرد که این میتونه چه ارتباطی با بحث افول جایگاه و وچه و پرستیژ بین‌المللی ایالات متحده داشته باشه. مستحضر هستید آقای دکتر که به هر حال ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرتی که از بعد جنگ جهانی دوم به عنوان هژمون نظام بین‌الملل حداقل برای بلوک غرب خودش رو مطرح کرده بود، ناظم نظام بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم بوده و بسیاری از رژیم‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی که ما امروز باهاش مواجه هستیم، خصوصا در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های امنیتی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، خیلی از رژیم‌های امنیتی و اقتصادی رو آمریکا واضعش بوده، بنیان‌گذارش بوده. خصوصا در عرصه‌های اقتصاد آزاد شاهد هستیم که با محوریت آمریکا، با محوریت بانک مرکزی آمریکا، با محوریت دلار آمریکا این نهادها شکل گرفته و تا امروز ادامه پیدا کرده. طبیعتاً چند جانبه گرایی، دیپلماسی، اینا همه طی دهه‌های گذشته با محوریت آمریکا پیش رفته، اما شاهد هستیم که طی سالهای گذشته خصوصا از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده به نظر میرسه که رویکرد آمریکا نسبت به نهادهای بین‌المللی، نسبت به توافق‌ها و رژیم‌های بین‌المللی تغییر کرده. آمریکا از برخی از این رژیم‌ها داره خارج میشه، مثلا میتونیم رژیم زیست‌محیطی پاریس رو مثال بزنیم. موضعش نسبت به ناتو داره تغییر میکنه، نسبت به برخی از این کنفرانس ها و کنوانسیون ها داره تغییر میکنه و به نظر میرسه که در خصوص چند جانبه گرایی، در خصوص دیپلماسی رویکرد جدیدی رو اتخاذ کرده. نمونه بارزش هم که حالا در ارتباط با مردم ایران هست برجام بود. به هر حال موافقت نامه‌ای که حالا در قالب یک معاهده منعقد نشد، یک برنامه اقدام مشترک بود، ولی به هر حال با حضور آمریکا، حضور خیلی پررنگ آمریکا، هم آقای اوباما هم وزیر خارجش آقای کری، اتفاق افتاد. ولی یک دفعه آقای ترامپ از برجام خارج شد که شاید برای خیلی‌ها در داخل کشور هم شوک آور بود و غیر مترقبه. سوال اول من از حضرت عالی هست که اگر بخوایم تحلیل بکنیم این رفتار جدید آمریکا رو در قبال سازمان‌های بین‌المللی، رژیم‌های بین‌المللی و توافق‌هایی که خود آمریکا معمارش بوده، دلیل این تغییر رویکرد رو چه می‌دونید؟ آیا در خود شخصیت آقای ترامپ یا در ساختار سیاست خارجی آمریکا اتفاقات جدیدی رخ داده؟
خدمت شما عرض بکنم که اساساً من از اینجا شروع میکنم که تقلیل سیاست خارجی آمریکا به شخص ترامپ یک در واقع نگاه نادرست هست. بر فرض اینکه آقای ترامپ هم این نوع تفکر رو داشته باشه، اما ما اون چیزی که امروز باش مواجه هستیم در داخل آمریکا ترامپیسم هست. یعنی که حتی اگر دوران آقای ترامپ هم تموم بشود، رویکرد ترامپی به سیاست خارجی و داخلی در آمریکا در واقع تغییری نمی‌کنه و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. برای همین هم ما می‌بینیم که حداقل اگر بخوایم صحبت بکنیم، جمهوری خواهان آمریکا در واقع همین نوع تفکر و گرایش رو دارن. شما اگر منیفست جمهوری خواهان قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2016 رو ببینید، مثلا بحث خروج آمریکا از برجام رو به عنوان منیفست خودشون مطرح میکنن. یعنی که فارغ از اینکه چه کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه، اونها نگاهشون این بود که توافق برجام رو باید خارج شد و یک توافق جدیدی رو مذاکره مجدد کرد. حتی دموکرات‌ها هم همین نگاه رو داشتن. خانم کلینتون مثلا میگفت که من اجرای سختگیرانه برجام رو خواهم کرد، یعنی که در واقع اگر حتی در برجام بمانم اون رو به شیوه سختگیرانه انجام خواهم داد و یک سری تحریم ها رو علیه ایران اعمال خواهم کرد و یک سری ایرادها رو به نحوه عمل ایران به برجام در واقع مطرح خواهم کرد و ایران رو وادار خواهم کرد که تعهدات بیشتری بده. یعنی دو روی یک سکه هستن و این چیزی هست که مکتوب در اسنادشون هست، چیز عجیب غریبی نیست که مثلا بگیم که اینها مثلا ادبیات شعاری هست. نه، شما اسناد آمریکایی ها رو، مواضع اونها رو ببینید، همه همینن. حتی کاندیدای دیگر جمهوری خواه هم در واقع همین بحث ها رو مطرح کردن. آقای تد کروز روی کردش این بود که روز اول از برجام خارج میشه، اما باز ترامپ یک سال بعد از به قدرت رسیدن در واقع از برجام خارج شد. لذا مسئله رو ما نباید سطحی ببینیم، بلکه باید یک نگاه عمیق‌تر و استراتژیک‌تری به موضوع داشته باشیم. مسئله این هست که نگاه آمریکا به رژیم‌های بین‌المللی اساساً بر اساس تئوری‌های روابط بین‌الملل، رژیم‌های بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی و نظمی که هر قدرتی می‌سازه، ساخته و پرداخته اون قدرت حاکم هست و این نظم و رژیم‌ها تا زمانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که منافع اون قدرت رو در واقع، قدرتی که موجد اون نظم بوده رو در واقع تأمین بکنه. برای همین هم هست که معمولاً قدرت‌ها بزرگترین حامیان نظم موجود هستن. چرا؟ چون هدف اصلی اون نظم تأمین منافع همون قدرت هست، هرچند به دیگران هم ممکنه منافعی برسه. بنابراین آمریکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین کشوری بوده که منفعت می‌برده از نظم در واقع غربی که ایجاد شده. البته اینا باید بگم که هژمونی آمریکا برای دوره بعد از جنگ دوم نیست، بلکه یعنی هژمونی جهانی وجود نداشته. هژمونی آمریکا نهایتاً در بلوک غرب بوده، در بلوک شرق بالاخره هژمونی شوروی رو ما داشتیم. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی، ما دوره در واقع برتری آمریکا و هژمونی آمریکا رو داشتیم که اتفاقاً دوره چندان طولانی هم نبوده. حتی خود نظریه پردازان رئالیست مثل کنت والتس و دیگران همه تأکید بر این داشتن که ما لحظه تک قطبی داشتیم، یعنی یونیپولار مومنت اسم یکی از مقالات خیلی معروف هست که در واقع نوشته شده، که میگن که این نظام در واقع تک قطبی یک لحظه ای در دوره تاریخی خواهد و به زودی به خاطر منطق اصیل موازنه قوا در نظام بین الملل دوباره در واقع یک موازنه شکل میگیره، قدرت های جدید سر بر میارن و دوباره به حالت، یعنی از حالت تک قطبی حداقل خارج میشیم. و اتفاقا این چیزی که الان داره اتفاق میفته، دهه 90 دوره طلایی استراتژی برتری یا پرایمسی آمریکا بود که فقط در واقع آمریکا قدرت برتر بود، روسیه در واقع با فروپاشی مواجه شده بود و گرفتار مسائل داخلی خودش بود و چین هم تازه دنبال این بودش که قدرت خودش رو گسترش بده در حوزه اقتصادی. اما با وقوع در واقع 11 سپتامبر و جنگ بسیار، حالا میتونیم بگیم از نظر آمریکا یا بسیار احمقانه آمریکا در جنگ عراق 2003، دوره افول قدرت آمریکا در این دوره شروع شد. یعنی اون نظم تک قطبی آمریکا با چالش مواجه شد، آمریکا با مشکلات اقتصادی و راهبردی گرفتار شد و در واقع اون دوره برتریش با چالش مواجه شد. امروز شما ادبیاتی که در حوزه مسائل استراتژیک از جانب آمریکایی‌ها مطرح میشه، همه تاکید بر این داره که آمریکایی‌ها درک نادرستی از وضعیت نظام بین‌الملل داشتن، قره شده بودن بر این که در واقع این نظام تک قطبی تداوم خواهد پیدا خواهد کرد و آمریکا همچنان قدرت اصلی نظام بین‌الملل باقی خواهد موند، اما الان چه این برآوردهایی ندارن. پاسخی که امروز آقای ترامپ داره میده با این سیاست به نوعی تهاجمی که داره نشون میده، شما در اسناد استراتژی امنیت ملی و اسناد دفاعی و بقیه مباحثی که اینها دارن منتشر میکنن، همه به نوعی پاسخ به این دوره قفلت استراتژیک هست. این رو فقط هم آقای ترامپ اینجوری نبود، اتفاقا آقای اوباما هم همین فهم رو داشت و اتفاقا من قائل به این هستم که ما میتونیم بگیم که دکترین اوباما ترامپ عملا در یک طیف قرار داشته و حتی تداوم اون خواهد بود، اما با ادبیات و جست های سیاسی متفاوت. ولذا همون جوری که در واقع اونهایی که کتاب‌های متعددی نوشته شده که استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوره بوش پسر، کلینتون، بوش پدر و حتی اوباما یک استمرار درش وجود داشته و اینها با آمد و رفت دولت‌ها استراتژی کلان اونها تغییر نکرده و اون هم استراتژی مبتنی بر اوپن دورز بوده، یعنی سیاست درهای باز که اون نظام بین‌الملل باز اقتصادی و امنیتی رو دنبال می‌کردن، همین‌ها در واقع این تداومش و پاسخی که آمریکا به این تغییر در محیط امنیتی بین‌الملل داره میده، در واقع بیانگر این هستش که سیاست ترامپ هم اصالتاً با اوباما تفاوتی نداره، به خصوص تو حوزه خاورمیانه که حالا اینو میتونیم بعداً با هم صحبت بکنیم. پس مسئله این هست که آمریکا دوره هژمونیش، اتفاقا اون دوره‌ای که به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم هم بود، یک دوره به اصطلاح نظم لیبرال و علارغم اون ادعایی که میکنن نیست، بلکه نظمی بوده که با تحکم بوده، با قدرت نظامیش تأمین میشده، با لشکرکشی و جنگ‌ها و کودتاها در واقع همراه بوده. یعنی آمریکا اگر اونایی هم که باهاش بودن یا باید استقرار نظامی داشته اونجا، یا لشکرکشی کرده یا کودتا کرده. خیلی از این اتفاقات افتاده. نمونه بارزش هم ایرانه. ایران تو مدار غرب بود، اما در واقع حداقل یک کودتا داشتیم و یک سلطه داشتیم که در واقع ایران رو تو جبهه خودش نگه داره. پس مسئله این هست که نگاه آمریکا به رژیم‌های بین‌المللی بستگی به منافعش داره. دنیا تغییر کرده، قدرت‌های جدید ظهور کردن. آمریکا با چالش‌های اساسی حالا در داخلش جدا، در سطح راهبردی و بین‌المللی هم مواجه شده و در واقع امروز اقتضای اون رو داره که این نظم رو به نوعی تغییر بده. حالا تو داخل آمریکا دیدگاه مختلفی وجود داره که این رو چجوری باید تأمین کرد. اما پس مسئله این هست که این نظم بین المللی آمریکایی تا زمانی برای آمریکا مفید هست که واقعا آمریکایی باشه و منافع آمریکا رو تأمین بکنه. امروز آمریکا میگه که برفرض چین از منافع نظم آمریکایی استفاده کرده، اما داره خودش رو به رقیب ما تبدیل میکنه. قرار نبود که چین در واقع بشه رقیب آمریکا. اصطلاحی که در دهه 90 برای چین به کار میبردن میگفتن ریسپانسیبل استیک هولدر، یعنی یک سهامدار مسئول باید باشه. یعنی شما توی این بازار نظم آمریکایی یک عضو هستی، سهامی هم داری و منفعتی هم میبری. اما اگه بخوای شما تبدیل بشی به یک کامپتیتور یا یک رقیب، این قابل قبول نیستش. و امروز برآورده آمریکایی اینه که چین داره نظم منطقه‌ای مرتبط با خودش رو ایجاد میکنه و این رقیب نظم آمریکایی است. اما آمریکایی‌ها مشکل ندارن که در واقع یکی از در واقع اقمار آمریکا چین باشه. برای همین هم تلاش میکنن که اون رو به نظم مطلوب خودشون برگردونن. امروز دعوا در واقع بر سر این هست. حالا بقیه مباحث رو میتونیم ریزتر صحبت کنیم.
سپاس فروان. من حالا یه سوال دیگه دارم قبل از اینکه بخوایم وارد مسئله خاص‌تر، خصوصا مثلا دلیل خروج از برجام بشیم. ناظر به همین صحبت‌ها که فرمودید، سوالی که برام به وجود اومده اینه که به نظر شما آیا این تغییر رویکرد آمریکا که میفرمایید اون نظم جهانی مطلوبش تغییر کرده و حالا تغییر رویکرد داده، آیا این تغییر رویکرد یک تغییر رویکرد فعالانه میدانید یا اینکه آمریکا به صورت منفعلانه تحت تاثیر تحولات بین‌المللی مجبور به این کار شده؟ چون به هر حال خود اندیشمندان آمریکایی مثل رابرت کوهین در کتاب افتر هژمونی صراحتا اشاره میکنن که حتی اگر هژمون که واضع و بنیانگذار رژیم هاست از رژیم ها خارج بشه، به دلیل منفعتی که برای سایر کنشگران وجود داره اون رژیم ها حفظ میشه. یعنی حتی اگر آمریکا مثلا از رژیم زیست محیطی پاریس خارج میشه، اینطوری نیست که با خروج آمریکا اون رژیم فرو بپاشه، بلکه رژیم داره به خاطر منفعت دیگر کنشگران به بقای خودش ادامه میده. پس آیا این خروج آمریکا یک حرکت منفعلانه است و ناشی از افول جایگاه آمریکا است که ما داریم به یک نظم مثلا از یک چند قطبی به نظم چند قطبی نزدیک میشیم، یا اینکه نه یک حرکت فعالانه است و آمریکا بر اساس منافع خودش داره نظم رو تغییر میده، نظم جهانی رو؟ کدوم روی کرده به نظر شما؟
من قائل به این هستم که آمریکا یک احساس ضعف راهبردی میکنه، یعنی که فهمیده که رویه ها و جریانات نظام بین الملل در واقع برخلاف منافع آمریکا در جریان هست، اما به لحاظ تاکتیکی داره فعالانه عمل میکنه. یعنی که آمریکا در نقطه ضعف راهبردی قرار گرفته، اما تلاش تاکتیکیش اینه که به صورت فعال جلوی اون رو بگیره. این برداشت کلی من هست. اما اون چیزی که زمانی که آقای کوهین اونو مطرح کرد در دهه 70 و 80 در واقع این ادبیات مطرح شد، اون موقع آمریکا با این وضع مواجه نبود، بلکه درسته که از دوره جنگ ویتنام و اینها در حال خروج بودن اینها، اما با این چالش ها مواجه نبودن و اتفاقا یک حرکت بسیار قوی رو به جلو رو انجام دادن و پایان شوروی رو رقم زدن و در واقع به نقطه برتری رسیدن، یا به اون نقطه پرایمسی به عنوان یک استراتژی در واقع رسیدن. اما اگر در واقع میخوایم ببینیم که چرا با خروج آمریکا از یه سری معاهدات ممکنه در کوتاه مدت اون معاهدات در واقع حفظ بشن، اما از اونجایی که خود آمریکا همچنان تو اون عرصه‌ها فعال هست، مثلا اگر از قراردادهای تجاری خارج میشه، اگر از قراردادهای زیست محیطی خارج میشه، خب به هر حال آمریکا خودش تولید کننده صنعتی عمده‌ای هست و مثلا آلودگی زیادی ایجاد میکنه. به هر حال باید نظر آمریکا جلب بشه برای اینکه در واقع یک سازوکاری رو در این زمینه بپذیره. امروز آمریکا احساس میکنه که مثلا در حوزه اقتصادی، اقتصاد باز صرف به نفعش نیست. چرا؟ چون رقبای دیگه هم اومدن، به قول عامیانه دست توش زیاد شده. اگر آمریکا تا زمانی در اون نظام میمون که خودش در واقع بازیگر اصلی بود، وقتی بازیگران دیگه میان میخوان اون رو عوضش بکنن. زمان بوش هم، البته اینم بگم، آمریکا همواره سعی میکنه که نظم خودش رو در واقع تغییر بده، محیط رو عوض بکنه. زمان بوش هم آمریکا هژمون بود به نوعی، حالا با این ادبیات کلی اگر بخوایم بگیم، اما تلاش اصلیش این بود که بتونه نظم رو تغییر بده به نفع خودش. خودش نظم رو ایجاد کرده بود، اما اومد با ورود در خاورمیانه میخواست اون نظم امنیتی رو تغییر بده، ارتقا بده به نفع خودش. اما امروز دوران بوش نیست، که بوش به هر حال با یک استراتژی تهاجمی، با دکترین پیشدستانه، با تیم نومحافظه‌کار، با قدرت نظامی و اقتصادی برتر یک ورود تهاجمی کرد و مثلا تو منطقه خاورمیانه گرفتار شد. امروز تمام این معادلات برعکس است، یعنی که آمریکا در نقطه ضعف راهبردی در خاورمیانه قرار داره و الان خیلی‌ها در داخل واشنگتن و جاهای دیگه توصیه می‌کنن که آمریکا باید به نوعی حضور نظامی خودش رو تقلیل بده، تغییر بده، روش جنگش رو تغییر بده. حالا بعضی ها البته میگن به معنی خروج آمریکا از منطقه است. این من این رو قبول ندارم به معنی خروج کامل نظامی آمریکا از منطقه، اما به معنی تغییر شیوه حضورش و تغییر نوع بازیگریش، بله این درست هست کاملا. اما حالا اگر در مورد برجام در واقع سوال شما بودش که علت خروج آمریکا از برجام چه چیزی بود، خب در مورد برجام شما باید خیلی دقیقتر و ریزتر به محاسبات آمریکایی‌ها و منافع آمریکایی‌ها از توافق برجام به نوعی توجه بکنید. اساساً آمریکایی‌ها، نکنید، یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که درکی که ما از در ایران از برجام داریم با درکی که آمریکایی‌ها از برجام دارن متفاوته. به اصطلاح پرسپشن، یه بحث یا برداشت یا ادراک، یه بحث مهمی در روابط بین‌المللی هست. هدف آمریکایی ما در داخل کشور گفته میشه، و البته ما هدفمون این بوده که در واقع برجام یک توافقی، یا مثلا دولت این ادبیات رو به کار میبره، دولت آقای روحانی، که برجام توافقی بود که بر اساس اون حق هسته‌ای ما شناخته بشود و تحریم‌ها برداشته بشه. این دو تا هدف اصلی بود که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن که باید هر مذاکره به این نتیجه برسه. اما حالا نتیجه‌اش رو که می‌دونیم که به این چیزا نرسید. حالا می‌تونیم به صورت جزئی صحبت بکنیم، اما طرف آمریکایی اساساً برعکس نگاه می‌کنه. میگه که برجام یک معاهده کنترل تسلیحات هست و در واقع تو معاهدات کنترل تسلیحات تحریم چیزی نیست که به عنوان ما به ازای توافق به طرف دیگه داده بشه و مثلا در ازای این توافق تحریم رو برداریم، بلکه تحریم ضمانت اجرای پایبندی اون کشور هدف به این معاهده جدید هست. یعنی که در واقع آمریکایی ها تحریم رو به عنوان ما به ازای توافق به ایران نمیدن و تحریم رو بر نمیدارن، بلکه میگن برای اینکه شما به این توافق پایبند باشید باید تحریم رو حفظ بکنید. برای همین آمریکایی‌ها عملا در برجام تحریم رو بر نداشتن، بلکه اون رو ویو کردن یا تعلیق کردن که هر وقت بخوان بتونن برگردونن، که کما اینکه الان هم با این مسئله در کشور مواجه هستیم. پس درکی که آمریکایی‌ها از این مسئله دارن یک چیز دیگه هست، یک هدف دیگه رو دنبال می‌کردن. نکته دوم اینه که خب وقتی که این نگاهشون کنترل تسلیحاتی هست، در واقع یک این رو مرحله‌ای می‌بینن توافق رو، یعنی که یک توافق اولیه‌ای می‌کنند، بعدش اون رو با گام‌های بیشتر می‌خوان تکمیلش بکنن. البته ما نباید یعنی این به معنی، من دارم در واقع رویکرد آمریکایی رو تبیین می‌کنم، به معنی پذیرش اون نیست. خب و دیپلماسی ما اگر هنری داشته باشه باید بتونه جلوی این نوع تفسیرها و این نوع حرکت‌ها رو در واقع بگیره. خب اینا میخوان این رو تکمیلش بکنن. بهترین راهش چی هست؟ بهترین راهش اینه که اون چیزی که از نظر اونها میگن که فشار و تحریم باعث شد ایران برجام رو بپذیره، پس فشار و برجام باعث میشه به اون پایبند باشه، پس فشار و در واقع تحریم باعث میشه که در واقع برجام دو و سه یا برجام موسع‌تر هم محقق بشه. برای همینم آمریکایی‌ها هم در دوره ترامپ و هم در دوره اوباما بر این باور بودن که سیاست فشار سیاست درستیه. شما تو ادبیات آمریکا یا تو جلسات توجیهی کنگره که مرتب توسط مقامات وزارت خارجه هم در دوره اوباما هم در دوره ترامپ در واقع گذاشته میشه، هم یکی از محوراشون اینه که فشار بر ایران جواب میده که متاسفانه این برآورد خطرناکی هست و من بارها دیدم که مقام معظم رهبری صحبتایی که میکنن یکی از اهدافشون اینه که این برآورد رو تغییر بدن یا در واقع توصیه‌هایی که میکنن، مثلا اینکه شما مثلا به مذاکره یا به توافق جدید خیلی دنبالش نباشید یا مثلا امید به اون نداشته باشید، یکیش اینه که برای اینه که این برآورد تغییر بکنه. متاسفانه نوع توافقات و مذاکرات دولت طوری بوده که این برآورد تو ذهن اونها در واقع در ذهن آمریکایی‌ها تقویت شده. حالا آمریکایی‌ها با این تصور که فشار بر ایران جواب می‌دهد، حدوداً یک سال و نیم ابتدای دولت ترامپ به سمت تشدید فشار بر ایران حرکت کردند، تحریم‌های جدیدی رو گذاشتن، نقض‌هایی از برجام کردند و مشاهده کردند که طرف ایرانی واکنش خیلی جدی به اون نشون نداده. و بعد از اینکه شما ادبیات اونها رو ببینید، خانم نیکی هیلی اون موقع سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، توی سخنرانی گفت مطمئن باشید با خروج آمریکا از برجام ایران هیچ واکنشی نشون نمیده. پس اون این اقدام و فشار هم جواب میده و هم بی هزینه هست، پس ما به سمت فشار بیشتر حرکت میکنیم. به همین دلیل در واقع هم فشار رو افزایش دادن و هم به عنوان نقطه به نوعی حداکثری اعمال فشار بر ایران از برجام خارج شدن تا یک سری تحریم‌های جدید رو بتونن بر ایران اعمال بکنن و نظام حالا اقتصادی و مالی ایران رو با شوک مواجه بکنن. پس مسئله این هست که اونها یک سری برآوردها از ایران داشتن که در واقع سیاست فشار بر ایران جواب میده و از این طریق اومدن که یک برجام موسعتری با ابعاد دیگری از ایران بگیرن. کاری که جمهوری اسلامی باید بکنه و میکنه این هست که در واقع این نوع برآورد رو باید در واقع تغییر بده.
بسیارم عالی. خب سوالی که آقای دکتر اینجا مطرح میشه اینه که آیا این فشار نمیتوانست در این حفظ برجام در چارچوب همون برجام اتفاق بیفته؟ چون ببینید به هر حال در دوره اوباما آمریکا بر اساس یک حداقل در ظاهر یک مالتی لاترالیزم بر اساس یک چند جانبه گرایی، یعنی با حضور 5 به اضافه 1 به یک دستاوردی رسید به نام برجام که خیلی هم بهش افتخار می‌کردن، چه خود آقای اوباما چه آقای کری، و خیلی براشون مهم بود که این اتفاق افتاده. ولی و علارغم اینم که طرف اروپایی هم یعنی شریک اروپایی آمریکا هم بسیار نسبت به این مسئله وقت گذاشته بود و حضور مستمری داشت، شاید برخلاف تصور اروپایی‌ها یک دفعه این اتفاق افتاد و آقای ترامپ خارج شد و حتی این هم چه بسا برای مقامات داخلی ایران هم شوک آور بود. وزیر خارجه ما مثلا چندی پیش صراحتا گفته بود که مثلا امضای کری برای ما تضمین است، یعنی شاید تصور نمی‌شد که آمریکا به این راحتی بتونه از برجام خارج بشه. بحثایی که مثلا آیه ظریف در شورای روابط خارجی مطرح کردن وقتی که برخی از اساتید روابط بین الملل ازشون سوال میکردن که مثلا with a stroke of a pen با یک حرکت خودکار اینها ممکنه برگرده، مثلا ایشون صراحتا معتقد بود که این اتفاق نخواهد افتاد. ولی یه دفعه ما شاهد بودیم که آقای ترامپ این تصمیم گرفت از برجام خارج شد. به نظرتون آیا مثلا این یک نوع افت پرستیژی برای آمریکا نبود، حتی در مقابل طرف اروپایی، شاید یعنی برای انظار بین المللی که خب مدتی خود آمریکا معماری این مسئله رو به عهده گرفته و بعد یک دفعه این بنا رو خودش به دست خودش تخریب میکنه، آیا این سیاست ماکسیمم پرشر نمیتونست در چارچوب همون برجام صورت بگیره و آمریکا مثلا این شاید به نوعی انتحار پرستیژی رو نکنه برای خروج از برجام؟
نه، به نظر من از نظر دولت ترامپ این به معنی در واقع ضد پرستیژ آمریکا نبوده. چند نکته رو باید مد نظر بگیریم. یکی این که اصولاً سیاست خارجی جمهوری خواه ها همین هست. شما رؤسای جمهور جمهوری خواه رو بیشتر توجه بکنید، موارد مختلفی وجود داشته که از معاهدات خارج شدن و اساساً خروج از معاهده یکی از تاکتیک های دستیابی به معامله بهتری هست. شما زمان در واقع بوش هم همین اتفاقات افتاد، از در واقع یک جانبه گرایی یکی از ویژگی های اصلی سیاست خارجی جمهوری خواهان هست، یعنی که خیلی اونها به چند جانبه گرایی در واقع وقعی نمی نهن. علتش هم اینه که میگن که بابا آمریکا قدرت نظامی اصلی هست، قدرت اقتصادی اصلی هست، حداقل اینو تا سال 2000 تو ادبیات و به اصطلاح کتاب های مختلفی میشه ببینیم، و چرا ما باید در واقع از قدرت اون استفاده نکنیم وقتی قدرت داریم. اینو شما داشته باشید. در این حال باید اینم دقت بکنید که در دولت اوباما هم سیاست فشار بر ایران و نقض برجام اتفاق افتاده. این نبوده که آقای اوباما به برجام کاملا متعهد باشه. شما تحریم در واقع تمدید قانون آیس